أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. فضائل قرآن مجید بسیار فراوان هست، بعضی از اونها رو بر اساس بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام اشاره کردیم. حالا چند نکته رو در باب تلاوت قرآن و تعلم قرآن انشاءالله تقدیم میکنم. نسبت به این کتاب عزیز، از نگه داشتن این کتاب، انسان در خانه این کتاب رو نگهداری کنه یا همراه خودش قرآن باشه، این فضیلت داره. البته به شرط اینکه انسان احترام این کتاب رو نگه بداره، و الا اگر بنا شد قرآن همراه انسان باشه و حرمتش رو نگه نداره، بهترین است که انسان قرآن رو همراه نکنه. ولی اگر کسی بتوانه قرآن رو همراه خودش کنه و حرمت این کتاب رو نگه بداره، نفس نگه داشتن قرآن با خود فضیلت داره، کما اینکه در منزل بودن قرآن موجب فضیلته، به شرط اینکه بی احترامی به کتاب الهی نشه. یه موقعی جوری نشه که اینکه قرآن چون زیاد چاپ شده و در دست هست، احترام و کرامتش از بین بره. این نکته اول، که یاد نگه داشتن قرآن هم خودش حرمت داره. یادم است یکی از بزرگان مشهد که الان از دنیا رفتن، یه موقعی ما خدمتشون رسیدیم، من این ادب رو در ایشون احساس کردم. با یه جمعی جمعه بود دیدنشون رفتیم در این مشهد. خب ما از قبل فرصتی نگرفته بودیم که وقت به ما بدن. وقتی رفتیم خب اجازه دادن ما رفتیم، مشغول تلاوت قرآن بودن. ما که از در وارد شدیم، ایشون مثل کسی که مشغول نماز خواندن هست از جای خودش بر نخواست، فقط جواب سلام ما رو داد و با دست اشاره کرد که ما بریم بنشینیم. بعد شاید 20 دقیقه هم طول کشید تلاوت قرآنشون، و بعد از اینکه تمام شد خادمشون رو صدا زدن، قرآن رو در جلد گذاشتن، مؤدب برخواستن، قرآن رو بدرقه کردن تا دم در، دنبال سر قرآن رفتن مثل اینکه بزرگی رو بدرقه میکنن. وقتی قرآن از فضای اتاق بیرون رفت، بعد برگشتن نشستن راجع به فضیلت قرآن صحبتهای خیلی عجیبی کردن، از جمله راجع به ادب در مقابل قرآن. بنابراین یه نکته این است که خود بودن قرآن در منزل همراه انسان، این آثار و برکات داره. حتی من گمان میکنم اگه آدم قرآن همراهش باشه یا نباشه متفاوت، ولی شرطش این است که ادب در مقابل قرآن رعایت بشه. این نکته اول. در احوالات بعضی از اهل دل من یادم هست که میدیدم اگر در اتاقی قرآن بود، تو اون اتاق نمیخوابیدن اصلا، سعی میکردن مراقبه بکنن، نه فقط پاشونو به طرف قرآن دراز نمی کردن، در اون اتاق نمی خوابیدن اصلا. این نکته اول در باب نگهداری قرآن. و بعد هم تعلم قرآن و یاد گرفتنش هم خودش فضیلت داره، که حالا اینو مستقل بعد عرض می کنم. یاد گرفتن قرآن، اهم از این که انسان قرائت قرآن رو یاد بگیره یا سعی کنه معارف قرآن رو زحمت بکشه و آشنای با معارف قرآن بشه، این هم یکی از عبادات مهم هست. تلاوت قرآن فضیلت داره، ولو اینکه ما فارس زبان باشیم یا آذری زبان باشیم و معنی این تلاوت رو هم نفهمیم، نفس تلاوت قرآن آثار و برکات و فضیلت و ثواب داره. من بعضی دیدم میگن آقا یعنی چی کتاب عربی که آدم نمیفهمه بخونه؟ خب ترجمهش رو میخونیم. خب ترجمهش هم بخونید یاد بگیرید، ولی تلاوت خود این کلمات فضیلت و ثواب داره. این کلمات وحی شده و قرآن قالب اون حقایق قرآن همین کلمات، لباس اون حقایق قرآنی این کلماته. اگر ترجمهش کردید به فارسی ترجمهش هم محترمه، ولی قالب اون حقایق قرآنی نیست، بی ربط با قرآن نیست ترجمه قرآن. ولی اون الفاظی که قالب اون حقایق و معانی هستن، مثل بدنی که روح انسان درش هست، اون پیکره‌ای که اون روح قرآن، اون نور قرآن درش تنزل و تجلی کرده، همین الفاظ عربی است. لذا انس با همین الفاظ، تلاوت همین قرآن عربی ولو انسان معناشم نفهمه، داره فضیلت‌های بسیار زیاده. البته بعد اشاره می‌کنم نفس تلاوت با ادب حضور کلید فهم قرآنه. اگر انسان مأنوس با قرآن شد، قرآن رو زیاد تلاوت کرد با ادب با حضور، اون وقت ترجمه‌ش هم میفهمه، نور قرآن و روح قرآن هم به قلبش وارد میشه. بنابراین یکی از عبادات مهم همین تلاوت قرآن هست. البته تلاوت آدابی داره که اشاره میکنم. بنابراین تلاوت قرآن هم ثواب داره. اینجور نباشه کسی بگه آقا ما به جای اینکه قرآن رو تلاوت کنیم میریم تفسیر قرآن رو میخونیم. بعضی از اینایی که بوی روشن فکری میدن از این حرفا میزنن، آقا چرا ما بخونیم، میریم تأمل میکنیم، تدبر میکنیم. نخیر، نفس تلاوت قرآن موضوعیت داره. البته تلاوت همراه باید با آدابی باشه که این آداب رو اشاره میکنم. غیر از تعلم قرآن، فهم قرآن هم اثر داره، ثواب داره. انسان دنبال فهم قرآن باشه، هم تلاوت کند هم بفهمه، تعلم کنه حقیقت قرآن و معارف قرآن رو، این هم عرض میکنه. و عمل بهش فضیلت بیشتری داره، تعلیم به دیگران فضیلت داره. بنابراین قرآن یک کتابی است که هر نوع ارتباطی که انسان ارتباط مثبت با این کتاب برقرار کنه فضیلت داره. اینطور نیست که حالا فقط فهمیدن معارفش یا عمل کردن به قرآن اثر داره. بله، فهم قرآن بسیار مهمه، عمل کردن به قرآن بسیار مهمه، اما این موجب نشه که آدم بگه ما به جای اینکه بریم قرآن بخونیم بریم تفسیر قرآن میخونیم. اینجوری نیست. تفسیر قرآن خوندن جای تلاوت قرآن رو نمیگیره. خب حالا این تلاوت چه مقدار باشه؟ مقدارش عنایت بکنید، فقر او ما تیسر من القرآن، هرچه از قرآن براتون میسور است بخون. خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که قم اللیل الا قلیلا، شب رو جز اندکی از شب بیدار باشید. نصفه او ابن قسمنه قلیلا او زد علیه، نیمی از شب کمی کمتر کمی بیشتر. بعد ورتل القرآن ترتیلا، بیدار باشید و قرآن رو با ترتیل بخوانید. ترتیلم که یکی از آداب تلاوت قرآنه، بعد ترجمه میکنم اشاره میکنم. بنابراین چقدر باید قرآن خوند؟ فقر اوم هر چقدر مقدور است، منتها یه آدابی داره تلاوت قرآن. اون آداب رو انسان رعایت کنه، بعد از رعایت آداب هر چه بیشتر بهتر. آدابش چیه؟ یه آداب باطنی داره یا آداب ظاهری داره؟ ادب ظاهریش اینه که انسان با طهارت باشه، با وضو باشه، مؤدب رو به قبله بنشینه یا رو به قبله بایسته. ایستاده بهتر از نشسته است. در حال نماز خوندن بهتر از بیرون نماز خوندنه. میشه انسان این ختم قرآنی که گذاشته در نماز بخونه. در روایت در کافی شریف نقل کرده، هر حرف قرآن که در نماز ایستاده خونده بشه 100 حسن است هر حرفش، در نماز نشسته خونده بشه 50 حسن است، در نماز در بیرون نماز خونده بشه 10 حسنه. خب چه بهتر این که انسان این ختم قرآنی که گذاشته در نماز بخونه، چون میدونید در نماز بعد از حمد که قرآن تلاوت میشه، اگر نماز واجب باشه فتوای فقهای بزرگوار این است که فقهای امامیه که باید یک سوره کامل خونده بشه در نماز واجب، ولی در نماز مستحب میشود بیش از یک سوره خون، میشه کمتر از یک سوره خون. بنابراین انسان میتونه این قرآنی رو که تلاوت میکنه تقسیم بکنه، در نماز مستحبی بخونه یه جزء قرآن رو در حال ایستاده در نماز، اگر نشد در حال نشسته در نماز، اگر نشد بیرون نماز بخونه. بنابراین یکی از آداب ظاهری تلاوت قرآن این است که انسان رو به قبله در بهترین احوال قرآن رو تلاوت بکنه، جسمش در مقابل قرآن متواضع باشه. حتی بعضی بودن دهانشون رو معطر میکردن با گلاب میشستن بعد وارد تلاوت قرآن میشدن. اینا بعضی آداب ظاهری تلاوت قرآنه که فراوان هم هست. یکی از آداب دیگه‌ای که شاید بشه از آداب ظاهری ذکر کرد، شاید هم از آداب باطنی قرآن باشه، این است که قرآن رو با ترتیل بخونید. ترتیل یعنی از نظر قرائت نه اونقدر آیه قرآن رو طولانی بخونید که از هم جدا بشه، تقطیع بشه، نه پشت هم اندازی کنید، حروف کاملا ادا بشه و عجله در به پایان رسیدن سوره نباشه. تقریبا همین روشی که شما میخوانید روش ترتیل خوانی دیگه، هر روز خونده میشه، یعنی همین، یعنی بدون عجله و بدون اینکه انقدر هم طول بدید یک آیه رو که به اصطلاح منتشر بشه، جدا جدا بشه آیه، پشت سر هم خواندن، اما پشت سر هم خواندن با عرض کنم تأنی و بدون عجله با قرائت صحیح، اینم جزء آداب تلاوت قرآنه. اگر کسی با ترتیل خون مقدمه تأمل و تفکر و تدبر در قرآن هم فراهم میشه. این بعضی از آداب ظاهری است، از این بیشتر هم آداب ظاهری تلاوت قرآن داره، در مثل کتب اخلاق و غیرش بیان کرده، روایات هم تو این زمینه خیلی زیاد هست. آداب باطنی تلاوت قرآن هم خیلی زیاد هست که انسان قرآن رو با آداب باطنی بخونه. آداب باطنی مهمترینش خشوع باطنی در مقابل قرآنه. هم تواضع ظاهری در مقابل قرآن داریم، هم خشوع باطنی. همینطوری که در محضر امام رضا علیه ارواح نافدا هم با ادب ظاهر انسان باید بیسته، مؤدب بیسته، زیارت رو تا میتوانه در دیر دستورات زیارت تا میتوانه ایستاده بخونه، مؤدب بخونه، علاوه بر این باید خشوع باطنی در مقابل امام انسان داشته باشه، هم خضوع داشته باشه هم خشوع. در تلاوت قرآن هم همینطوره، انسان باید معتقد باشه که این کتاب کتاب با عظمتی است، و الا اگر معتقد نباشه کتاب با عظمتی است نمیتونه ازش بهره ببره. در مقابل قرآن هم جسمش متواضع باشه، هم روحش در مقابل عظمت قرآن، حقایق قرآن، معارف قرآن خاشع باشه. این تلاوت همراه با خشوع و تواضع یکی از شرایط اصلی فهم قرآن هست. حتی المقدور این تلاوت اگر بشود در خلوت باشه، البته مهمترین خلوت خلوت دله. خلوت دل یعنی انسان وقتی قرآن بخونه دلش پیش قرآن باشه، هرچی هم سر و صدا و شلوغی و دوروبرش هست او رو دلش رو مشغول نکنه. در نماز هم همینطوریست، خلوت اصلی فراغت دله، ولی برای اینکه انسان فراغت دل پیدا بکنه بهتر است یک محیط آرام و خلوتی رو برای تلاوت قرآن انتخاب بکنه و وقت خلوتی رو مثل وقت نیمه شب. البته قرآن رو در همه اوقات باید خون. یکی از این عزیزانی که محافظ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودن نقل میکردن که ایشون در روز 8 نوبت قرآن تلاوت میکردن. همه آنات لیل و نهار رو آدم بعد قرآن بخونه، ولی مثلا وقت فراغت خوبش خلوت شبه، اون موقع که همه خوابن، هیچ شلوغی نیست، موانع روحی نیست، انسان تلاوت قرآن کنه. خب حالا اینا بعضی از آداب تلاوت قرآن هستن. اگر کسی این آداب تلاوت قرآن رو رعایت کرد، با ادب ظاهری و باطنی قرآن رو خون، چقدر بخواند هرچه براش میسوره. حتی در بعضی روایات داره، در و حضرت یادم نیست عرض کرد 10 ختم قرآن در ماه، فرمودن نه، این به این صورت اگر بخوانید این موجب می شود که قرآن رو صحیح نخونید، نتونید با آداب بخونید. منتها در خصوص ماه رمضان یادم است این حدیث در کافی بود که حتی در ماه رمضان اگر 10 ختم قرآن هم کنید جا داره، هر 3 روز یک ختم قرآن، حتی تا 40 ختم قرآن هم در روایات من دیدم در یک ماه. منتها نکته اصلی همین است که عرض کردم که انسان آداب تلاوت قرآن رو رعایت کنه، فراغت دل، خلوت بیرون، ادب حضور، حتی المقدور رو به قبله بودن، اگر می شود در نماز در حال ایستاده خواندن با خشوع و تواضع خوندن، به روش ترتیل خوندن، پس هم اندازی نکردن، اینا آدابه. حالا هر کسی هر چقدر می تواند، ممکنه یک کسی در طول یک ماه اینجوری بتونه یک ختم قرآن کنه، ممکنه یک کسی براش ملکه شده باشه در یه شبانه روز به خصوص در ماه رمضان فرصت بیشتری بگذاره یه ختم قرآن کنه. این شدنیست، آدابش هم رعایت کنه، یه ختم قرآن هم انجام بده. این تابع افراد، انسان اگر با قرآن مأنوس شد، کثرت تلاوت داشت، ممکنه کم کم خدای متعال به انسان برکت در عمر بده. خود برکت در عمر چیزیست دیگه؟ اگر به عمر انسان خدای متعال برکت داد، وقت بیشتر میتونه تلاوت کنه. یادم از یه استاد عزیزی، ایشون میفرمودن که یک کسی از ایشون سوال کرد آه چجور وجود مقدس امیرالمومنین در هر شب 1000 رکعت نماز میخوندن. خب میدونید این بحث بوده دیگه، خیلی از بعضی از علمای شیعه هم برای اینکه اثبات بکنن این کار شدنیست، قرار گذاشتن با بعضی دیگر از اهل سنت، علماء اهل سنت، گفتن ما 1000 رکعت نماز تحویل شما میدیم. سر شب شروع کردن تا سحر 1000 رکعت نماز تحویل دادن، 1000 رکعت نماز. ولی ایش استاد ما میفرمودن که درست هم هست، میفرمودن این برکت در عمره. بعد توضیح میدادن برکت در عمرو، مثال زدن، ایشون میفرمودن من اول طلبگی که وارد فیضیه شده بودم در قم، یه نوجوانی بودم، برای اینکه سحرها بیدار بشم و خواب نمونم کم غذا تناول میکردم. سر شب یه دونه سیب مثلا، یه میوه کمی میخوردم که سبک بخوابم سحر پاشم. بعد سحر پا میشدم نافله شبم و طبق اون کیفیتی که از وجود مقدس سامن و الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده میخوندم. ضحاک اون کسی که همراه امام رضا بودن در سفری که حضرت آمدن به مرو و خراسان از مدینه، او شبانه روز امام رضا رو نقل کرده که حضرت چه میکردن در طول شبانه روز. یکی نافله نماز حضرت، نماز شب حضرت رو نقل کرده، میگه حضرت نماز شبشون رو در 2 رکعت اول و دوم 30 مرتبه در هر رکعت قل هو الله میخوندن، میشه 60 مرتبه. رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم نماز شبشون و نافلشون رو به صورت نماز جعفر طیار میخوندن. نماز جعفر طیار که 4 رکعت است، در نافله شبشون مندرج میکردن. رکعت هفتم و هشتم و بعد از هم سوره تبارک و هل اتا میخوندن. بعدم در سرکت شب و وترشون در هر رکعت حمد و قل هو الله میخوندن، در اون یه رکعت آخر هم دو سه تا قل هو الله به اضافه معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، و در قنوتشون استغفار میکردن. و بعدم استغفار هم، حالا آداب قنوت، یه دعایی هم نقل شده که دعای بسیار خوبی است، اون دعا هم از امام رضا علیه السلام در قنوت نماز وترشون میخوندن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اهدنا فی من هدیت، اللهم صل علی محمد. خیلی دعای فوق العاده است، اللهم ان شاء الله دنبال کنید بخونید. اللهم اهدنا فی من هدیت و عافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطیت و قنا شر ما قضیت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. یه دعای کوتاهی است، از تو قنوت نماز شبشون از وجود مقدس علی ابن موسی رضا نقل شده، این دعا رو میخوندن. حالا مجال ترجمه این دعا نیست، ولی دعای خیلی فوق العاده است. ایشون میفرمود من به روش امام رضا علیه السلام نافله شب رو میخوندم، هر شب یه دونه سیب یه غذای کمی یه میوه تناول میکردم، میخوابیدم که سحر بیدار شم به روش حضرت نافله شب میخوندم، یک ساعت رو نافله شب من طول میکشید. یه مدت که این کار رو ادامه دادم، خدای متعال یه لطفی در حق من کردن و دیگه برای من احتیاج به خواب ازم برداشته شد. خوابم در شبانه روز 45 دقیقه یک ساعت بود، یه 10 دقیقه قبل از ظهر میخوابیدم، یه سرابم اول شب بی نیاز از خواب میشدم. خب شب زمستان درسامو مطالعه میکردم، میشد نصف شب مشغول میشدم به نافله شب. خب نافله شب میخوندم، باز هنوز از شب باقی بوده اون شبای طولانی زمستان، نافله شب قبل از بلوغم رو دوره طفولیتم رو قضا میکردم ایشون به همون روش یک ساعت رو فرمودگاه 6 تا نافله شب میخوندم تا اذان صبح گفته میشد به همون روش یک ساعت رو به 60 تا قل هو الله و اینا. بعد فرمود یه مدت که این رو ادامه دادیم، خدای متعال به عمر ما برکت داد. بعدشون میفرمود من 6 تا نافله شب رو که 7 ساعت تقریبا طول میکشید میخوندم، به دقت میگم یک ساعت رو هم طول نمیکشید، نه چیزی ازش کم میکردم نه بر سرعتش اضافه میکردم. این برکت عمره. ممکنه خدای متعال به کسی آرام آرام در اثر انس با قرآن برکت عمر بده، او بتواند در شب یه ختم قرآن هم کنه، این عیب نداره. ولی عنایت کنید ادب تلاوت قرآن رو رعایت کنیم. شرط اول اعم از آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن. بعد از رعایت ادب تلاوت قرآن، هر چه مقدور شد هر چه بیشتر بهتر، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر کسی به اندازه ظرفش و توانایی خودش. و این رو هم عرض بکنم، اگر انسان بخواد به فضیلت ها برسه باید وقت براش خالی کنه. این که آدم بگه آقا باید نمازتو اول وقت بخونی، خب اگه باید نمازتو اول وقت بخونی باید زندگیتو متناسب با نماز اول وقت شکل بدی. نمیشه آدم زندگیشو متناسب با نماز اول وقت نچینه نماز اول وقت هم بخونه. خب آدمی که میخواد نماز اول وقت بخونه، صبحشو اول وقت بخونه، به جماعت بخونه، بعد سر شب بخوابه دیگه. بله ممکنه یه شبم برای آدم کار پیش بیاد اصلا تا صبح نتونه بخوابه، اگه نخوابید بعد نمازشو اول وقت بخونه بعد بخوابه، نگیره نزدیک سحر بخوابه. ولی این راه نیست. اگه کسی میخواد موفق باشه به نماز اول وقت، باید زندگیشو بر مدار نماز اول وقت تنظیم کنه. و الله میگه نماز اول وقت موفق نمیشه، امروز یه کار پیش میاد فردا یه کار، خب این پیداست، این پیداست تدبیر نکرده. درک فضیلت ها تدبیر میخواد، همینجوری نمیشه. بنابراین اگه کسی میخواد موفق به تلاوت قرآن بشه باید وقت براش خالی کنه، اینو مهم بدونه، نه اینکه همه کاراشو پر بکنه. اگه وقتی هم خالیمون قرآن میخونیم، خب پیداست وقتی خالی نمیمونه، خیلی واضحه. بعد میبینی این ماه رمضون که تموم میشه تا ماه رمضون دیگه قرآنی که دست گرفته تمام نکرده. این مال اینه که وقت، اگه انسان میخواد قرآن بخونه بعد وقت برای قرآن بذاره. حدیث رو از امیرالمومنین خوندم، ما جالس احدون هذا القرآن، احدی با این قرآن مجالست نمیکنه الا وقتی پا میشه یا هدایتی بهش اضافه شده یا حجابی ازش برداشته شده. و اگه انسان بخواد از این کتاب الهی بهره مند بشه بعد فراغت برای خودش ایجاد کنه، یه فرصتی، و خیال نکنه که حیف وقت پای قرآن گذاشتن، حالا بشینیم قرآن بخونیم. بله خود قرآن خوندن، وقتی ائمه علیهم السلام انقدر قرآن میخوندن، ما دیگه حسابمون پاکه دیگه. چه کاری بهتر از انس با قرآن و تلاوت قرآن؟ حدیث رو دیروز از امیرالمومنین عرض کردم، فرمود احدی بعد از قرآن فقیر نیست، تا دستش به قرآن نرسیده غنی نیست. هیچی انسان مستغنی از قرآن نمی کنه، نه فلسفه نه عرفان نه تاریخ، هیچی هیچی، نه کسب و کار، تلاوت قرآن. حتی ببینید در روایت داره اگر کسی بین الطلوعین بیدار باشه و مشغول به عبادت باشه، که یکی از بهترین عبادت بین الطلوعین تلاوت قرآنه، عنایت فرمودیم، فرمود این از مسافرت در راه کسب روزی اثرش در وسعت روزی بیشتره. آدم بیدار بمونه تجربه بکنه. بنابراین باید فراغت خواب فرصت خالی کرد برای تلاوت قرآن. وقت اینم عرض بکنم، تلاوت قرآنتون رو هم یه قسمت عمده رو در منزل قرار بدید، چون در روایات داره خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشود شیاطین از این خانه میرن، هجرت میکنن، ملائکه نازل میشن، برکت و خیر بر این خانه و طبیعتاً بر اهل این خانه نازل میشه. خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشه برای آسمانی ها میدرخشد مثل ستاره برا ما. یعنی نور قرآن که نور ملکوتی است، ملائکه این نور رو میبینن، اگر در خانه این تلاوت قرآن شد، خانه نورانیه، به نور قرآن میشه، میشه چراغ ملائکه. خب پیداست وقتی خانه نورانی میشه، اول خود کسی که قرآن میخونه نورانی میشه، نور از دهانه او بیرون میاد دیگه، خودشو نورانی میکنه. بنابراین هم مقدار تلاوت قرآن، که حالا چه مقدار قرآن رو تلاوت بکنیم، این هم یکی از نکاتی است که در باب تلاوت قرآن هست که آداب تلاوت قرآن رو انسان رعایت کنه، هر چه بیشتر بهتر، حد دیگه نداره. یکی دیگه از عباداتی که مربوط به قرآن هست تعلم قرآنه، قرآن یاد گرفتنه. منتها تعلم قرآن احتیاج به توجه به یه نکاتی داره. نکته اول این است که تعلم قرآن محتاج به انس با قرآنه. اگر کسی مأنوس با قرآن نبود، رفیق با قرآن نبود، مجالس قرآن نبود، هرچی هم تفسیر بخونی چیزی گیر انسان نمیاد، همش سیاهی روی سیاهیه. نمیخوام بگم مؤمن اگه تفسیر قرآن بخونه بده ها، نه، مؤمن اگر کسی بود هر ارتباط با قرآن براش مثبت اثر داره. ولی اولین شرط تعلم قرآن، تعلم ظاهری قرآن و کثرت تلاوت قرآنه. یه حدیث نورانی حالا اینجا در باب تعلم یادم آمد بخونم، در کافی شریف از موسی بن جعفر علیه السلام یه روایتی نقل کرده، خیلی روایت لطیفه. حضرت فرمودن به حفص، ظاهرا به حفص بن قیاس فرمودن، یا حفص، من مات من اولیائنا، یا من شیعتنا، من مات من اولیائنا، کسی از دوستان ما باشه و از دنیا برود، ولم یحسن القرآن، قرآن رو خوب بلد نباشه، هم ظاهرن تلاوت قرآن، شاید معارف قرآن هم مقصود باشه، یعنی یاد نگرفته قرآنو، قل ما فی قبره، در قبرش بهش قرآن رو تعلیم میکنن، پیداست ملائکه. چرا؟ لیرفع الله بهی من درجته، تا خدای متعال با تعلم قرآن بر درجات این مؤمن اضافه بکنه. بعد فهمودن فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، درجات جنت به اندازه آیات قرآنه. در قیامت به آدم میگن یقال اقرأ ورقا، بخوان و بالا برو، فیقرأ ثم یرقا، قرآن رو میخونه و هرچه قرآن میخونه بالا میره. چون اینجوریست، اگر یاد نگرفته باشید در قبر ملائکه به انسان تعلیم میکنن، خب قرآنی که اینجوریه چرا انسان تأخیر بندازه، چرا انسان زودتر تا در دنیا هست از نور قرآن برخوردار نشه که درجاتش تو همین دنیا باشه. عنایت فرمودیم. این مثل بعضی روایاتی است که دیدید در باب، یادم است در باب نماز جعفر طیار، که یکی از مستحبات حرم امام رضا نماز جعفر خوندنه. حتی دیدید اگر کسی، اینم فقها فرمودن که اگر کسی واقعا نمیتونه در نماز 300 مرتبه تسبیحات اربعه بگه، سنش جسمش اقتضا نداره، 4 رکعت نماز بخونه، بعد این 300 مرتبه تسبیحات اربعه رو بعد از نماز بشینه بگه. این نماز جعفر در روایت داره اگر کسی بخواند شستشو میشود از همه گناهانش، پاک میشه. فرمود اگه سالی یه بارم بخونید پاک میشید، هفته یه بارم بخونید پاک میشید، هر روزم بخونید پاک میشید. دیدید آدم وقتی حمام میره، اگه هر روزم بره عرقش شسته میشه، سالی یه دفعه بره عرقش شسته میشه. بستگی داره آدم چقدر از آلودگی خودش متعذی باشه. اگه خیلی متعذی شد هر روز دو بار دوش میگیره، اگر نه عادت کرده به آلودگی سالی یه بار میره حمام. نماز جعفر اینجوریست دیگه. قرآن هم اینجوریست، اگر یاد نگیری تو قبرت به یاد میخوره. چرا آدم تأخیر بندازه؟ تو همین تا تو دنیا هست سعی کنه که این قرآن رو تعلم کنه. فرمود به اندازه آیات قرآن درجات بهشتتون. حتی این نکته هم عرض بکنم، من از این روایت اینجوری میفهمم که فرمود درجات انسان به اندازه آیات قرآنه، یا در بعضی روایت داره درجات بهشت اندازه آیات قرآنه. من اینجوری میفهمم باطن نعمت‌های بهشت، باطنش قرآنه. تعجب نکنید قرآن تبدیل بشه به باغ و اشجار و نعمت‌های معنوی بهشت، این چیز بعیدی نیست. هیچ تعجب نکنید، مگر خدای متعال یه حبه رو تبدیل نمی‌کنه به یه درخت؟ یک هسته رو خدای متعال یه درخت می‌کنه، یه حبه رو تبدیل می‌کنه به یه گیاه؟ این کار خدای متعاله. قرآن باطن نعمت‌های بهشتی است. این آیه رو در سوره وجود مقدس رسول الله، سوره محمد در قرآن دیدید. خدای متعال اللهم صل بهشت متقین رو خدای متعال وقتی توصیف میکنه میفهمد بهشت متقین اینجوریست. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل اون بهشتی که خدای متعال به متقین وعده داده اینه. میفهمد تو این بهشت فیها انهارون من ماء غیر آسن، در بهشت متقین یه نهرهای از آب زلال و گواراست. و انهارون من لبن لم یتغیر طعمه، تو بهشت متقین یه نهرهای از شیر جاریه، نهرهای از شیر که هیچ وقت هم فاسد نمیشه، طعمش تغییر نمیکنه، همیشه گواراست. و انهار من خمر لذت للشاربین، در بهشت متقین نهر خمره، نهرهای از خمر که سراسر لذت برای اونایی که می نوشن از این نهر، هیچ تلخی و تلخکامی و مستی و اینها غفلت توش نیست، سراسر لذت است و نور. و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل مصفا فرمود در بهشت متقین هست. و علاوه بر اینها خدای متعال می فرماید که و لهم فیها من کل ثمرات، از همه نوع ثمرات در بهشت هست، از همه نوع ثمرات. حالا ثمرات رو فقط به میوه های درخت های بهشتی نباید ترجمه کرد، همه جور ثمرات در بهشت هست. ثمرات ها، ببینید یه موقع آدم باید کار بکنه، یه موقع دیگران کار کردن، ثمرات کار اونا در اختیار انسانه. بهشت اینجوریه، جای کار کردن اینطوری نیست، جای عبادت هست ولی جای کار کردن نیست. ثمرات کار ملائکه رو مؤمن میچینه. من کل ثمرات، همه ثمرات تو بهشت هست. بعد و مغفرت من ربهم، از این بالاتر بهشت اونها بهشتیست که سراسر مغفرت پروردگارشون هست. بعد مقایسه میکند این بهشت رو با بهشت مخالفین، که من هو خالدون فنار، آیا این بهشت مثل سرای کسی است که مخلد در آتشه، ابدا تو آتشه. و سقو ما ان حمیما، اون چه بهشون میدن بیاشامن بهشتیا، انهار من عسل مصفا، نهر عسل، نهر شیر، نهر خم، نهر آب گوارا، اونها به سقو ما ان حمیما، اون چه بهشون خورانده می شود، سقو یعنی این، شاید معناش این نخورن هم به زور بهشون می خورنن. و سقو ما ان حمیما، آبی که سرا حالا جوشان و جوشنده است، حرارت داره، گرمه، وقت اونقدر حرارتش بالاست فقط تا امعاهم، همه اندرونشون رو پاره پاره میکنه، یه همچنین آبیست. این دوتا یکیست. این آیه رو برای این خوندم. روایات باطن این نعمتهای بهشتی رو توضیح داده که نهر از آب یعنی چی، از جمله این جمله رو معنا کرده، فرمود انهار من خمر، تو بهشت نهر از خمره، نهر همیشه بخوری، همیشه تو شنا کنی، شستشو کنی. فرمود علمهم یتلذذ منه شیعتهم، نهر خمر تو بهشت ظاهرش نهر خمره ولی باطنش علم الامامه، علوم ائمه تبدیل میشه تو بهشت متقین به نهر خمر. وقتی از این نهر خمر میخورن علم و معرفت پیدا میکنن، نورانی میشن، معارف به قلبشون اضافه میشه. دیدید اگه انسان خواب ببینه که یه آب گوارا بهش نوشاندن، میگن علم بهت داده میشه. این خمری که تو بهشته باطنش علم معارف امامه. وقت میدونید علوم ائمه یه قسمش همون قرآن دیگه، قرآن علمی است که خدا به ائمه داده. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن همش تو سینه ائمه است، سینه اون کسانی، صدور اون کسانی که خدا بهشون علم داده. شاید این علم همون قرآنه. قرآن علم سینه امام رضاست. و قناعت بکنید نهر خمری که تو بهشت است همون علم الامامه. لذا عنایت کردید باطن نعمتهای بهشتی قرآنه، میشه نهر خمر. پس بنابراین بهشت درجاتش درجات آیات قرآنه. به اندازه‌ای که انسان قرآن رو تعلم کنه و در دلش وارد بشه، اشاره کردم قرآن باید وارد قلب انسان بشه، وارد وجود انسان بشه. فهمون جوان وقتی قرآن تلاوت میکنه، قرآن با گوشت و پوستش قاطی میشه. باید نور قرآن، روح قرآن با وجود انسان عجین بشه. اگر عجین شد با وجود انسان، وقت درجات انسان در آخرت در اندازه آیات قرآنه. باطن نعمتهای بهشتی گویا قرآنه، ظاهرش حور و قصور و میوه ها و اشجار و باغستان و نهر و خمر و عسل، و ولی باطنش میشه قرآن. کما این که باطن بهشت ولایت امامه، مؤمنین در بهشت متنعم به نور امامشون و ولایت امامشون هستن. البته این ولایت امام شکل نعمت های ظاهری رو پیدا میکنه. الان هم همینطوره، ما مهمان رحمت خدا هستیم. این رحمت خداست که تبدیل میشه به آب و غذا و همسر و خواب و خورشید و ماه و زمین. همه نعمتهای بهشتی محیط ولایت امیرالمؤمنینن، محیط ولایت امام رضا هستن، محیط ولایت وجود مقدس رسول الله و اهل بیتشون هستن صلی الله علیه و آله و سلم. لذا اگر اینجوریست، انسان باید تلاش کنه قرآن رو تعلم کنه، بیاموزه. حالا انشاءالله آداب تعلم قرآن رو، که چجوری قرآن رو بیاموزیم، چجوری از معارف قرآن بهره‌مند بشیم، چه کار کنیم که درهای غیب قرآن به روی ما باز بشه. قرآن یه حقیقت غیبیست که لباس این الفاظ رو پوشیده، لباس این معانی رو پوشیده. چه کنیم که اون پنجره های غیب قرآن به روی قلب ما باز بشه، ما با غیب قرآن مأنوس بشیم، به غیب قرآن، به اون لایه ها و باطن پنهانی قرآن راه داده بشیم. اینو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. این بدن بی سر و عریان کیست؟ این بدن بی سر و عریان کیست؟ این تن مهنت زده از آن کیست؟ پیکر خونین و بلا دیده اش، زیر سم و عرصه جولان کیست؟ او که قریب است و زمین بسترش، پس سر او یک شب مهمان کیست؟ بار خدایا رگ حلقوم او، جای لب دشنه بران کیست؟ وای اگر ای کشته حسین منی، این همه زخم تو به فرمان کیست؟ وه که بکشتند برادر تو را، هیچ نگفتند که جانان کیست؟ آمد تو گودی قتلگاه، بدن برادرش رو پیدا کرد، نشست کنار این بدن قطع قطع شده و عریان، با تعجب صدا زدن تأخی انت ابن والدتی، سپس رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله: یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این کشتی شکسته به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تو. یا رسول الله، هادا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الردا. یه جوری روز خواند همه گریه کردن، حتی شترها عشق می ریختن. این صحنه طول کشید، فجاء عدت من الاعراب، یه عده زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن. نقل این دختر امام حسین عرضه می داشت: بابا انظر الی عمتی المضروبه، بابا نگاه کن ببین دارن عمم اکتازیانه می زنند. چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت. دو جمله دعا کنم قرب اذان هست. خدای به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرمان. پروردگار و اسلام و اسلامیان رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. خدایا دشمنان اسلام رو خطرشون رو به خودشون برگردان. آمریکا، انگلیس، اسرائیل جنایتکار رو نابود بفرما. خدای به ما توفیق حمایت از مظلومین عالم، مسلمانان عالم، مؤمنین و دوستان اهل بیت رو عنایت بفرما. به محمد و آل محمد، همه دوستان اهل بیت، شیعیان اهل بیت هر کجا که هستند، شیعیان مظلوم عراق، بحرین، افغان، همه کشورهای دنیا، به محمد و آل محمد در پناه امام زمان محفوظ بدار. خطرات دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. دشمنان مکتب اهل بیت، وهابیت، لشکر شیطانی داعش، با قهر امام زمان خار و ذلیل و نابود بفرما. پروردگارا شیعیان حضرت، خدمتگزاران به شیعیان حضرت، زعما و مراجع شیعه، لاسیما رهبر بزرگوار انقلابی و انقلاب اسلامی و مرجعیت بزرگوار شیعه در عراق، به ویژه حضرت آیت الله العظما سیستانی، در پناه امام زمان معید و محفوظ و مستدام بدار. پروردگارا به ما را از برکات این ماه و باقی مانده این ماه برخوردار بفرما. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.